ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مخالفان بشار اسد از درگیری شدید در شهر حلب خبر میدهند. قیمت دلار در ایران سه نرخی شد. آتش سوزی در بخشی از خط لوله نفت کرکوک به بندر جیهان مهار شده است. مخالفان حکومت سوریه از درگیری شدید در استان ادلب به ویژه در شهر حلب خبر می‌دهند. مناطقی از شهر حلب در دو روز گذشته در دست مخالفان مسلح بوده است. در دمشق هم ارتش سوریه برای پس گرفتن محله‌های زیر کنترل مخالفان به عملیات سنگینی دست داده و شمار زیادی از ساکنان گریختند. دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید 333 نفر شامل 153 غیر نظامی در درگیری‌های روز جمعه در سوریه کشته شدند. بر پایه این گزارش 43 سرباز و 37 تن از مخالفان مسلح هم جزو کشته شدگان هستند. قرار است رئیس جدید هیئت ناظران سازمان ملل روز سه‌شنبه به سوریه برود. شورای امنیت روز جمعه مأموریت ناظران را برای 30 روز دیگر تمدید کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که دولت درخواست این کمیسیون را پذیرفته و دلار اکنون سه نرخی عرضه می شود. ارسلان فتحی پور افزوده که اکنون برای کالاهای اساسی که در اولویت واردات هستند دلار با نرخ مرجع 1226 تومان، برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه 1500 تومان و برای کالاهای لوکس به نرخ بازار به وارد کنندگان داده می شود. بانک مرکزی ایران اخیراً اعلام کرد که کالاهای وارداتی به نسبت اولویت آنها از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند و ارز به آنها تعلق می گیرد. مقام های ترکیه می گویند آتش سوزی در بخشی از خط لوله نفت از کرکوک عراق به بندر جیهان ترکیه اکنون مهار شده است. به گفته مقام های ترکیه به خبرگزاری ها انفجار و آتش سوزی روز جمعه در استان ماردین در نزدیکی مرز سوریه رخ داد. مقام های ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را مسئول این انفجار معرفی کردند. کنفرانس بین‌المللی مبارزه با ایدز برای مدت 5 روز از روز یکشنبه در واشنگتن برگزار می شود. نزدیک به 25,000 نفر از جمله مقام های دولتی، چهره های سرشناس سینمایی و هنری، نمایندگان نهادهای بین المللی و غیر دولتی در این کنفرانس شرکت می کنند. آخرین آمار حاکی است که حدود 34 میلیون تن در سراسر جهان به ویروس HIV عامل بیماری ایدز مبتلا هستند. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل و کمیسر حقوق بشر این سازمان از وضعیت مسلمانان در میانمار ابراز نگرانی کرده و خواستار مداخله این سازمان شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خزائی در نامه‌اش که برای سازمان کنفرانس اسلامی هم فرستاده، گفته است که گزارش‌هایی درباره سرکوب مسلمانان در غرب میانمار انتشار یافته و افزوده که جمهوری اسلامی هر نوع پاکسازی قومی و مذهبی علیه مسلمانان را بر اساس حقوق بین‌المللی ناعادلانه و غیر قابل توجیه می‌داند. و سرانجامی که رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ایران تهدید کرده است که اگر غربی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران فشار بیاورند، ایران اورانیوم را تا 56% غنی می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت الاسلام تقوی در سخنان در خراسان شمالی گفته است که دشمنان می‌خواهند ایران چرخه سوختش را متوقف کند. 18:33 دقیقه و 55 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مهرداد قاسم پر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ما بمانید.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبری از یک فعال حقوق بشر که بیش از 50 روز از اعتصاب غذاش می‌گذره. محمد صدیق کبودوند، رئیس زندانی سازمان حقوق بشر کردستان، به گفته خانواده‌اش در اعتراض به مخالفت مسئولان با مرخصیش به منظور دیدار با فرزند بیمارش، از ششم خرداد ماه دست به اعتصاب قضا زده و حال جسمیش وخیمه. در این مدت تعدادی از چهره‌های سیاسی و روزنامه‌نگاران از او خواستند که اعتصاب قضاش رو بشکنه، اما او گفته تا زمانی که مسئولان با مرخصیش موافقت نکنند به اعتصاب قضاش ادامه میده. آقای کبودوند از حدود 5 سال پیش زندانیه و به اتهام تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به 10.5 سال زندان محکوم شده. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند:
آقای کبودوند که اعتصاب کرده، دادستان میگه این باج‌خواهیه. نه، باج‌خواهی نیست آقای کبودوند یا خانواده. وقتی درخواست میدن، وقتی از جایی جوابی داده نمیشه، رسیدگی نمیشه، خب زندانی تنها راهی که براش میمونه همون اعتصابه. وضعیتشون اصلا از نظر جسمانی خوب نیست، چون عفونت کلیه‌شون خیلی شدیدتر شده و ناراحتی گوارشی هم دیگه جدیداً عود کرده.
هفته پیش سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط محمد صدیق کبودوند از زندان شدند. این سه نهاد حقوق بشری مقام های جمهوری اسلامی را مسئول به خطر افتادن جان این فعال حقوق بشر در نتیجه اعتصاب قضاش دونستند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر، در این باره اینطور میگه:
بیش از 50 روزی که محمد صدیق کبودوند اعتصاب قضا کرده به دو دلیل. اول اینکه خود کبودوند سالهاست بیماری قلبی داره، بیماری کلیه داره، ناراحتی ستون فقرات داره و آقای کبودوند در ردیف زندانیانی هست که نیازی به درمان جدی دارن، یعنی درمان بیرون از بهداری زندان. دیگر اینکه پسر آقای کبودوند سخت بیماره، حتی چند روز به اجازه نمیدن که در بیرون از زندان به مداوای پسرش بپردازه. به خاطر همین هم این اطلاعیه رو دادیم که مقامات جمهوری اسلامی رو در قبال مسئولیت‌هایی که دارن یک هشدار جدیدی به اونها بدیم و از اونها بخوایم که آقای کبودوند رو هر چه زودتر بدون قید و شرط آزاد کنن.
وزارت خارجه آمریکا هفته پیش با صدور بیانیه ای نسبت به وضعیت سلامتی نرگس محمدی و محمد صدیق کبودوند ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های ایرانی خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی شده. در این بیانیه اومده نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش زندانیه و نیاز به مراقبت‌های پزشکی داره. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر که به گفته خانواده‌اش بیماری فلج عضلانی داره، طی هفته‌های گذشته چندین بار در زندان به زمین افتاده و در ملاقات با خانواده‌اش با صورت کبود با اونها روبرو شده. او از حدود 3 ماه پیش زندانیه و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
این فلج عضلانی مشکلش اینه که بیمار وقتی این حالت بهش دست میده، در این هم که میدانه داره چه اتفاق میفته، هیچ اراده برای جلوگیریش نداره و میخوره زمین. هفته قبلش هم خورده بود تو حمام زمین که اینم مدام تکرار میشه. به همین خاطر جای چنین بیماری زندان نیست.
پترام نصراللهی، فعال کارگری در سنندج، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری، جمعاً به تحمل 3 سال زندان محکوم شد. به گزارش منابع دانشجویی، نوید نزهت، فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، هفته پیش برای اجرای حکم 1 سال زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام روانه زندان اوین شد. هفته پیش کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت گزارشی برای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، فرستاد از آخرین وضعیت دانشجویان زندانی همراه با فهرستی از اسامی این دانشجویان. دفتر تحکیم وحدت در گزارشش به احمد شهید نوشته که نهادهای وابسته به حاکمیت ایران با زندانی کردن دانشجویان و محروم کردن اونها از تحصیل، حقوق دانشجویان را نقض می‌کنند. سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی و از اعضای سابق شورای عمومی تحکیم وحدت، درباره این گزارش توضیحات بیشتری میده.
کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت موارد نقض حقوق دانشجویان رو گردآوری کرد و اون بین تاریخ مهر ماه سال 1390 تا خرداد 1391 این گزارش در برگرده مواردی مثل بازداشت دانشجویان، صدور احکام زندان و یا احکام محرومیت از تحصیل دانشجویان پرداخته. بیش از 50 نفر از دانشجویان در این مدت بازداشت شدند. بیش از 20 حکم زندان برای دانشجویان صادر شده و نزدیک به 40 حکم محرومیت از تحصیل و اخراج برای دانشجویان صادر شده در یک بازه زمانی کوتاه. متاسفانه این تمام این موارد طریق نهادهای سرکوبگر در عموم دانشگاه مثل کمیته‌های انضباطی و حراست دانشگاه صورت گرفته و یا نهادهای سرکوبگر بیرون دانشگاه مانند دادگاه‌های انقلاب و عمومی. ما همچنان شاهد این هستیم که فشار بر دانشجویان دانشگاه‌ها ادامه داره.
پیمان عارف، فعال دانشجویی، در پی شکایت معاون دادستان تهران بار دیگه احضار شد. او مطابق احضاریه‌ای که دریافت کرده باید 15 مرداد ماه در دادگاه حاضر بشه. محمد اولیای فرد، وکیل مدافع پیمان عارف، درباره پرونده و اتهام موکلش اینطور میگه.
در خصوص اعتراضی که آقای پیمان عارف داشتن به نحوه اجرای حکم شلاقشون و مصاحبه‌هایی در خصوص با رسانه‌ها داشتن، یک پرونده برایشون به اتهام تبلیغ علیه نظام درست میشه که ایشون تبرئه میشن. مجددا در همین پرونده آقای رشته احمدی به عنوان سرپرست دادسرای اوین شکایت میکنه از آقای پیمان عارف به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش از آن عمومی. البته این پرونده داره ابهامات زیادی هستش و شاید بگیم که یک روند غیر قانونی داشته.
پیمان عارف همچنین به گفته وکیل مدافعش هفته پیش با وجود کسب رتبه اول در آزمون دوره دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران از تحصیل محروم شد. محمد اولیای فرد، وکیل مدافع پیمان عارف:
من تصورم این هستش که کلیه این محرومیت‌های تحصیلی که خصوصا در دولت نهم و دهم بسیار شدت گرفته تماماً مخالف قانون اساسی ما هست، ضمن اینکه به جامعه دانشگاهی ما لطمه وارد میکنه و باعث میشه که استعدادهای درخشان ما متاسفانه به کنج خونه بشینن.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی رو منتشر میکنه، هفته پیش دادگاه 11 تن از دراویش گنابادی در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد. اتهام این دراویش اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی عنوان شده. در این دادگاه برای برخی از دراویش گنابادی قرار وثیقه های 50 و 100 میلیون تومانی صادر شد. علیرضا روشن هم یکی دیگر از دراویش گنابادیه که در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل 1 حبس تعزیری و 4 حبس تعلیقی محکوم شده. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور درباره برگزاری دادگاه دراویش گنابادی توضیحات بیشتری میده.
روز یکشنبه 11 تن از دراویش گنابادی توی دادگاه انقلاب شیراز محاکمه شدن که طی 2 بوده که توی جلسه ابتدایی 4 تن از دراویشی که توی زندان عادل‌آباد بودن مورد بررسی قرار گرفته. پرونده‌شون که برای آقای صالح مرادی که از شهریور پارسال توی زندان عادل‌آباد هستن وثیقه 100 میلیونی صادر شده بود که ایشون گفته بودن چون جرمی مرتکب نشدن از تودیر وثیقه صرف نظر کردن برگشتن زندان، و برای آقای حمید آرش هم قرار وثیقه 50 میلیونی صادر شده که ایشون هنوز اقدامی نکردن در این مورد. جلسه بعدی هم در مورد اتهامات 7 تن از دراویش ساکن کوا بوده که به همون اتهامات اقدام علیه امنیت ملی اقتدادن از عمومی و ضرب الجرح و حمله صدا بوده که این دراویش از خودشون اونجا دفاع کردن و منتظر حکم دادگاه هستن.
هفته گذشته تعدادی از بهائیان توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شدند. فاران حسامی هم هفته پیش زمانی که برای پیگیری وضعیت همسرش کامران رحیمیان به اجرای احکام اوین رفته بود بازداشت شد. این دو استاد دانشگاه آنلاین بهائیان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی هر کدوم به تحمل 4 زندان محکوم شدند که سیمین فهندج نماینده جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل متحد در این باره اینطور میگه.
در یک هفته گذشته 6 بهائی تهران دستگیر شدند. میدونیم که اخیراً فشار روی جامعه بهائی بسیار زیاد شده و همه افرادی هم که دستگیر شدند به خاطر باورهای دینی شون بوده، و باید به این نکته اشاره کنم که در 1 گذشته فشار روی جامعه بسیار شدت یافته، طوری که ما الان می‌بینیم بیشتر از 100 بهائی در زندان به سر می‌برند، و در حقیقت این رفتاری که داره با بهائی در ایران میشه جزء یک برنامه سیستماتیک برای نابودی جامعه بهائی در ایران هست. موسیقی
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.